بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 485 مبادقه یک شنبه اول بهمن ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره آیه 26 و 27 ابتداءً بیان تفسیری جناب علامه طباطبایی رو عرضه داشتیم و بعد از اون یه بیان مفصل‌تر قرآنی تفسیر قرآن به قرآن برای بحث جبر و تفویض رو داشتیم، نفی جبر و تفویض رو داشتیم و بعد از اون به اصطلاح بیان مختار رو در هر دو زمینه گفتیم، هم بیان تفسیری هم در باب جبر و تفویض. پس از اون رسیدیم به بحث روایی، یعنی جناب علامه از اینکه بحث رو به شکل قرآنی تمام کرد به لحاظ روایی داره بحثی رو مطرح میکنه و یکی از کارهای خوبی که علامه میکنه روایات نابی رو در گاهی در بعضی از این بحث‌های روایی، این بحث روایی اینجا خودش یک رساله کامله، یک رساله کامل در نفی جبر و تفویضه که خوبیش اینه هم روایات احساب شده ای رو انتخاب کرده، هم ترتیب ویژه ای در این روایات داده که بتونه مقصودی که میخواد برسه توضیح بده، برسه به اون مطالب ناب، و هم بیان و تفسیری که کرده و از جا تفسیرهای خیلی عالی کرده، و یک چیز افزونی که داره گاهی در همین بحث تفسیری با مباحث قرآنی این تفسیر روایات رو شرح میکنه، با بحث‌های قرآنی که وجود داره گاهی به قرآن باز ارجاع. این کاری است که ایشون انجام میده و انصافا در جای خودش بی‌نظیر این کار علامه، یعنی الان همین رساله ایشون، این بحث روایی ایشون خودش یک رساله کامل، واقعا یک رساله کامله. البته در بحث جبر و تفویض به یک منظر فقط داره نگاه میکنه، اون چیه؟ چون در جبر و تفویض یه بحثی هست به حسب علم ربوبی، آیا علم پیشین منافی اراده نیست، یه بحث. او الان محل بحث ایشون نیست، بیشتر الان بحث چیه؟ همون لحظه که داره فعل رو انجام میده فعل خدا هست یا نیست، اینجا یعنی در مقام فعل الان کار داره، اون علم پیش از ایجاد الان محل بحثشون اینجا نیست. همین الان که در سر صحنه هست داره کسی کار میرسه اینجا، آیا این فعل خدا هست؟ فعل عبد، اراده عبد هست، اراده خدا هست، اینجا رو میخواد داره. لذا اون بحث رو نکردیشون، اصلا محل بحثش نبوده نیاورده، اینجا جای دیگه داره، اینجا به او دیگه نپرداخت، یعنی علم پیشین اصلا محل بحثشون نیست تو اینجا، و حتی روایات رو که انتخاب کردن اصلا ربط به علم پیشین نداره. هو المالک و لما ملکه اینا اینجا هست، همون جایی که هم بیان امام رضا علیه السلام که آورده. این روایات نگاه کنید حساب شده، این کار از نظر علمی از نظر معارفی قویه که این کار، و الا هر که میبینم میخواد بیاره قاطی میکنه همه بحثا رو، چون موضوع بحثشون در مورد فعل خدا و فعل عبد در موطن فعل عبده، اینجا اراده عبد و اراده خدا در همین موطن هست، صحبت علم پیشین الان نیست، روایاتی رو که انتخاب کرده از این دست، و الا ما روایاتی داریم که اون روایات صحبت علم پیشین نم کرده، ایشون اون رو نیورده، حقا با ایشونه، چون الان محل بحث ما اینه. دقت کنید چی عرض میکنم؟ حالا به حسب این بحث خیلی عالی پیش رفته جناب الله، یعنی انتخاب این روایات و شرح این روایات، سبکی ورود کرده، یه رساله کامل ما هم خوندیم، بحثایشون رو عرض کرده. یه کار خوبی هم در پایان کرده، از دل این روایات چهار نوع استدلال در آورده که خوندیم اینا رو، چهار نوع استدلال برای اینکه چی؟ نه جبره و نه تفویض، بلکه امره بین امره. چهار استدلال، چه از راه اسماء حق، چه از راه بحث استغفار و لوم، چه بحث نمیدونم عقاب و ثواب و بحث به اصطلاح جزا، و چه بحث قواعد عامه کلی مثل مالکیت مطلقه حق و اینکه خدا ظلم نمی کند و به اصطلاح لیس بظلام ما ربک بظلام للعبید و ان الله لا یأمر بالفحشاء و امثال اینها. دقت میکنید از این جهت خیلی عالی است، یعنی استحصال استدلال هم کرده و راحت ما یادتون باشه یکی از بحثایی که خیلی خوب باید سامان بدیم بحثای به اصطلاح فلسفی برآمده از نفس دین، استدلالات برآمده از نفس دین. یه وقت هست میگیم دین اندیشه‌ای رو گفته من استدلال میکنم براش، یه وقت میگه خود دین اینجوری استدلال کرده، خود اهل بیت مضمونی رو که گفتند اینجوری استدلال، خود قرآن مضمونی رو گفته اینجوری استدلال کرده. یعنی استدلالات برآمده از نفس دین، این چهار استدلالی که ایشون گفته خیلی عالیه، استدلاله. گرچه خب زبانی که ما ابتدا میشنویم میگیم خب خدا عدل از این است که بخواهد بنده ای را به جبر به استوا دارد و بعد او را به جهنم ببرد، اینجوری میگه عدل، ولی این عدل، عادل بودن خدا، اسم عدل خدا خود یک دلیل است برای اینکه جبر نیست، استدلال. استدلال ایشون استحصال کرد، واقعا استدلال تو خود متن روایته، ولی مضمون رو ما به شکل استدلالی نگاه نمی کنیم، به شکل یک بیان صحبت و واقعا عملا خود واضحه دیگه، استدلاله که واضحه. خواستم میگم این یادتون باشه، این کاری که ایشون کرد اینجا باز مقتنم، این چهار استدلالی که ایشون از دل روایت به در آورده، یعنی الان اگر بگید خود دین چه استدلالی دارد که جبر نیست، تفیض نیست، این ادله چهارگانه از خود دین، از خود بیانات معصومین، بیانات قرآن خداوند سبحانه. دقت کنید این کاری که خیلی عالی، ما هم خوندیم و گفتیم و به پایان بردیم. میرسیم به یک بحث دیگر. علامه که این تمام شد، چون اینجا صحبت اصلی از چی باعث شد که این بحث میاد، ما یوزلو به یه لل فاسقین بود دیگه، صحبت اصلی اینجا بود که خداوند سبحان در این کریمه 26 سوره بقره فرمود که ما یوزلو بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن، بسیاری رو به گمراهی میبین بسیاری به، و ما یوزلو بهی لل فاسقه، و بعد توضیح دادیم ما یوزلو بهی لل فاسقه یعنی چی، یعنی چون فسق داره به حسب فسقی که کرده و اراده فاسقانه رو به کار برده و بر اساس اراده فسق ورزیده، خدا با اونها به شکل زلالت عمل میکنه، زلالت ابتدایی نداره، ما یوزل زلالت داشت توضیح. خب این زلالت رو که گفته شده که ما تو اون بحثی که اون طرحی که داشتیم توضیح میدادیم، خدا هم اذن میدهد ولی در دل اذن خشم داره، و بعد گفتیم یک نوع دیگر هست همین ما یوزلو بی الا الفاسقین که توضیح دادیم، الان علامه طباطبایی میخواد روایات مربوطه به او رو بیاره و ما یوزل تا به حال داشت چیکار میکرد، جبر و تفویض رو فقط توضیح میده، نفی جبر و تفویض. الان و هاهنا روایاتون آخر مرویه فی ما ینسب الیه سبحانه من معنى الازلال و تب و الاغوا و غیر ذلک. ایشون میفهمد خب ما این روایت رو بردیم، این روایت در مورد جبر و تفویض، ولی این آیه ما یذلوا الا الفاسقین بود دیگه، بحث ذلت خدا ازلال داره، خب این ازلال رو با توضیح بدین روایت چی گفتن. الان میخواد بعضی از این روایات بیاره که صحبت ازلال هست، صحبت نمیدونم تب هست، صحبت اقوا هست، این یعنی چی از اهل بیت. ففل عیون ان الرضا فی قولی تعالی و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، که در همین سوره بقره در مورد منافقان آمده که فی ترک و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، قال ان الله لا یوسف بالترک، خدا ترک کرده رها کرده، برای خدا که تعبیر ترک و رها به این معنا که نیست، بس منظور چیه. یکی از کارهایی که اهل بیت میکنن که در حقیقت خیلی کمک میکنه برای فهم قرآن، تعابیری گاهی تو قرآن میاد، مثلا گفته میشه که به اصطلاح فلما آسفونا انتقم نامنها، چون دل ما رو به درد آوردن ما ازشون انتقام گرفت. اهل بیت میگن خدا که دلش درد نمیاد، این چیه که گفته شده آسفونا؟ چون دل ولی خدا رو درد آوردن، خدا میگه دل ما رو درد. ببینید اینجوری توضیح میدن. اینا چیکار میکنن؟ یه دسته روایات تشبیهی در قرآن هست و روایت تشبیه هم حقه، هم هم درسته، اهل بیت هم در وقتش هم همینجوری میگن. فقط چیزی که هست این روایت تشبیهی رو بعضیا بد میفهمن. اهل بیت یکی از کارهایی که میکنن اون بدفهمی رو اولا نفی میکنن. مثلا میگن خدا ظاهر هست اما نه اون ظهوری که شما گمان میکنن، خدا باطن هست نه اون بطونی که هست، خدا شیئون لا کشیء من الاشیاء. اینجوری این سبب در روال اهل بیت هست. ازش بنده تعبیر میکنم برای رسیدن به روح معنا، این تعابیری که نفی میکنن و اثبات میکنن خیلی موثره. یعنی یه گده رو نفی میکنه، ما ازش تعبیر میکردیم تو اون بحثای به اصطلاح تعبیر طولی، عنوان میدادیم به اصطلاح پیرایش زبان عرفی از زوائدی که داره و روح معنای زبان عرفی رو نگه داشتن ولی حذف زوائد کردن. مثلا تا رحمان میگید زود به ذهن ما میخور رحمت، یعنی یک نوع انعطاف، یک نوع تأثیر، یک کمی متأثر میشه، بعد دلش میشکنه، بعد مثلا رحمت میکنه. اینجوری زود اهل بیت میگن تأثیر برای خدا معنا نداره ولی رحمت رو داره. دقت کنید چیکار میکنه، اون روح معنای رحمت مثلا نگه میداره ولی حذف زوائد، پیرایش زبان عرفی میکنه. یعنی زبان عرفی معمولا دسته ای از موارد همراهش میاد، باید اون زود بگیم این نیست آن هست. تو بیان اهل بیت زیاد این میاد، خیلی لطف داره در جای خودش، واقعا لطف داره. کسانی که اهلش بشن تمام جاها اهل بیت اسماء الله را حتی برای خدا درست میکنن. در زبان عرفی یه معنای تقریبا نقصی هم گاهی تو زبان عرفی همراهش فل جمله میاد، زود اون معنای نقصی رو بر میدارن، اون روح معنا رو توضیح. روح معنا رو قبلا توضیح دادم دیگه، باز بر نمیگرد. این کار تو کار اهل بیت زیاده، لذا به سرعت مثلا ترک هام، خب رها کرد، تا میگیم رها کرد الان ما شکل عرفی یک ترک رو میفهمیم، رها کردن ویل کرده اینا. الان ببینید ایشون چجوری توضیح میده حضرت به ما ترک کردن. خدا که ترک براش مطرح نیست، رها کردن به این معنا که معنا چیه اینه. و ترک هم فی ظلمات لا یبصرون قال ان الله لا یوسف به ترک کما یوسف به اصطلاح خلقو، خلقش اونگونه که خلقش تعبیر ترک میگم، میگیم ترک کرد رها کرد، میگیم در مورد خدا نمیشه. لکنه متا علما انهم لا یرجعون، چون خدا میداند که این مثلا منافقان بر نمیگردند، میدونه اینها اون خبسی که دارن لجاج جدید داره بر نمیگرده. لما لکنه متا علما انهم لا یرجعون عن الکفر، از کفر بر نمیگردند، گفتیم منافق هم کفر داره قبلا توضیح ده. از کفر بر نمیگرده، عن الکفر و الزلال، از زلالت بر نمیگرده. منعهم المعاونه و لطف، چیکار میکنه؟ اون کمکی که باید به او بشود، اون لطف و عنایتی که باید بشود رو ازش برنمی. میبینه اینجوریه، میگه دیگه من مثلا مؤمن تا ایمان میورزه خدا یه عنایت داره، یک جا که کم میاره خدا بهش توجه میکنه، کارش راه میندازه. اینجا میبینی چی؟ معاونت کرد، خدا لطف بهش کرد، ملکی براش فرستاد، شرایط رو جوری کرد که او رو ببینه متنبه بشه. دقت میکنه، ما اینو میگیم شرایطی براش جور کرد، شرایط جور کرد که تا او تنبه پیدا کنه. که گاهی هست این اولیای الهی مؤمنان مدعیان هست، مثلا ولی خدایی داره میره مشکلی پیش اومده براش، یه دفعه میگه من داشتم میرفتم دیدم این واقعه روی داد و ملهم شدم، پس اینجوریه، پس این کار رو کردم. از این دست موارد فراوانه. یعنی خود مؤمن تو زندگیش میبینه دیگه، یعنی ایمان حقیقی که تا میاد خدا یه عنایت‌های ویژه میکنه. مثلا میخواد خطا کنه اصلا جلوشو میگیره، چجوری؟ شرایط رو باش فراهم نمیکنه. منعهم، حالا چیکار کرد اینجا؟ به اصطلاح لطف بهش کرده، عنایتی کرده، معونه ای رو براش آورد. ولی خب میرسه به کسی که کفر میبرزه، نفاق داره، از این نفاق دست بر نمیده، چیکار میکنه خدا؟ یا تو اینجور لجاجت میکنی من دیگه بهت کمک اون کمکی که باید بدهد رو برمی‌داره. لذا طبیعی اینجوری می‌فرماد، حضرت می‌فرماد که لکنهم متاع علم انهم لا یرجون عن الکفر والضلال منعهم المعاونه واللطف، یعنی دیگه نمیآید ملک او رو مدد بده. تو سنت الله دیگه واضحه، اینا رو در جای خودش خوندیم، قبلا هم گفتیم، خدا سنت الهی اینجوریه، تا کسی به شدت خبث داره دیگه عنایت ویژه‌ای که روش بره بخواد بشه نیست، به تعبیری مناسبت نداره تا ملک بیاید. ما اینجوری میگیم مناسبت نداره، لذا خدا منع کرده ملک رو برای اینکه بخواد بیاد کمکش کنه، منع کرده کسی رو. مثلا ببینید بعضی ها شما میرید پیشش یه حرفی از زبانش جاری میشه شما رو هدایت میکنه، شاید او متوجه نشه که در این زبان چیکار میکنه، ولی این شخص میفهمه اینم چیه، زیر سر اینه که یه خدمتی یک جا کرده، خدا میبینه این زمینه خدمتی داره، راه رو براش باز میکنه. ولی اگر او باشه شیاطین میذاره بفرست بیاد، ولی ملائکه نمیذاره بیاد. طبیعی چیه؟ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاکن اثیم، بر کی نازل میشه شیاطین؟ افاک اثیم، چون افاک اثیمه او میاد، ولی ملک میاد نه، اجازه نمیده. یادتون هست این روایت هم قبلا خوندیم، خدا خیر بنده ای رو بخواهد، نمیدونم فتح مسامع قلبه و نمیدونم و وکل بهی ملکن یسدده و نکت فی قلبهی نکتتن من نور، اینا یادتون هست، اینا رو گفتیم، اینها رو میگه معاونت. و حالا اگر خدا خیر بنده ای را نخواهد، که خیر نخواهد یعنی گفتیم به خاطر اینه که او درش خیری وجود ندارد، تعبیر قرآنی که لوکانه بله چی خیرا لأسمعهم لو علم الله فیهم خیرا لأسمعهم، این تعبیر. خب خیر بنده ای را نخواهد چه میکنه؟ به اصطلاح بله مسامع قلبش رو میبنده و نکت من نکتت سودا و وکل بهی شیطانن به اصطلاح یزلو، همچه تعبیری تو روایت هم. این نگاه کن اونجا هم همین هست، الان حضرت داره به یه اشاره میکنه، میگه میبینه درشون خیر نیست، این با این لجاجت با این وضعیت که داره عمل میکنه با این همه خبث. یادتون باشه ما تو بحث منافق توضیح ده، خبث شدیده ویژه داره به خاطر اون نوع نفاقی که میبرزه، توضیح داد او همچه خبسی پیش میاد، خدا میگه حالا که اینه من دیگه مددت نمیدم، این ترک هم فی ظلماته، این دیگه مدد نمیده، چی؟ ملک نمیاد، چی؟ نوری در دل نمیاد، چی؟ شرایط آماده نمیشه که او بیاد به سمت خیر. این تعبیری که از امام سجاد هست که آیا پرسیدن آیا یزید میتونه توبه کنه، حضرت فرمود بله، بعد فرمود اما توفیق توبه پیدا نمی کنه. این شدت خوف حجت خدا رو اینجوری بگوش اصلا راه بسته میشه، اینجوری توفیق پیدا، این توفیق تو ادبیات توفیق خیلی عالیه، توفیق توفیق یعنی خدا شرایط رو جور نمی کنه که او لکنهم متى علم انهم لا يرجون، میبینه که اینها نمیان الکفر و الزلال، لا يرجون عن الکفر و الزلال منعهم المعاونه و اللطف، جلوی معاونت کمک بهش که بخواد از اون مسیر غلط در بیاد و عنایتی که بتونه او رو دستگیری کنه دیگه نیست، و خلا بینهم و بین اختیاره، اونا رو میذاره با اختیار خودتو، حالا که اینه خودت هر کار میخوام بکنی بکن، یعنی چی؟ دیگه مدد نیست. اینو میگن ترک هم فی ظلمات لا یبصرون، پس ترک به معنای این نیست که چی؟ یعنی اون توجهات و عنایات ویژه حق گرفته میشود، اون لطفی که باید بکنه دیگه برایش نخواهد بود. خب این یک حدیث قبلا هم اگه یادتون باشه بیان علامه که داشتیم میخوندیم، ایشون در مورد این و ما یزل بهی الا الفاسقین بله بحث زلالت رو که داشت توضیح میداد از آیات آورده بود که یخرجهم من الظلمات الی النور، بعد ختم دل میکنه و بعد به اصطلاح شیطان و نقیز لهم شیطانن فاول له قرین، این تعابیری از این دست، و باز در تعبیر قرآنی اومده بود اعمالشون رو براشون زینت داده میشه و بعد دچار استدراج میکنه و بعد باشون به مکر برخورد میکنه و یمدهم فی طغیانهم یمهون، اینا رو آوردیم برای زلالت. این زلالت این مضمونی که اینجا هست، وقتی لطف ازش میگیرید اینها رو خدا میفرسته. ترک هم فی ظلمات، یعنی معونه دیگه نیست. اون کمک هایی که به کی میکرد؟ به مؤمن میکرد. چه کمک هایی؟ بهش حیات طیب میداد و ایدهم به روح من بود، نمیدونم، و یخرجهم من از ظلمات الی نور بود و نور یمشون به بود و بعد خدا میشد ولیشون و معیت تأییدی داشت. اون نامی که خوندیم دیگه، و ملائکه می اومدن بهش بشارت میدادن، اینا خوندیم در مورد هدایت را. یعنی تمام اون چیزهایی که مربوط به هدایت است از او حذف می شود، بهش داده نمیشه. که ازش نمی کنم به ترک ها، یعنی اون جهات تأییدی که معمولا برای مؤمنه برای او دیگه نخواهد بود. این یک. و فل اویون، پس حالا که اینا رو میذاره به حسب اختیار خودشون عمل کنه، نگفته نمانه. اینجا فقط داره اون ترکه هامو توضیح میده. اما حالا یمدهم فی طغیانهم یعمهون چیه؟ اینها را شیطان براشون میفرسته. انا جعلنا الشیاطین تعزهم از اون تعابیری که داریم، اونا هم پاورجاست. این الان داره ترکه هامو توضیح میده، یعنی رها کردن یعنی چی؟ این ادعای قسمه. و الا جهت امداد در جهت زلالت و ما یوزل به الا الفاسقین پاورجاست، با اون توضیحاتی که گفتیم، اون نوع توضیحی که عرض کردم. و فی الایون ایزن انهو علیه السلام فی قولی تعالی ختم الله علی قلوبهم، این که به اصطلاح خدا مهر میزنه بر دلهاشون، که قبلا هم اینو در باب کافران مطرح کردیم، حضرت میفهمد خدا که بیدلیل مهر نمیزنه، که میزنه به خاطر عقاب میزنه. یعنی اینا خبسی نشون دادن، یادتون باشه در مورد این کفار گفتیم سران کفرند و اونها می جنگند و فساد می کنند و حق را می بینند و در عین اینکه حق می یابند می جنگند. اگر اینجوریه خدا عقوبتشان می کنه، از باب عقوبت تبیر تب رو علم کن. این قسمت تب داره چی کار می کنه؟ اون ترکه هم رها کردنه. اینجا داره یک کار افزون می کنه، کار افزون داره توضیح. الختم هو تب، این که خدا مهر میزنه، ختم یعنی چی؟ یعنی همون مهر زدن. تب علا قلوب کفار، چی؟ عقوبتن علا کفره، از باب عقوبت بر کفر، به خاطر عقوبت. یعنی چی؟ یعنی ابتدایی نیست این زلالت خدا و این ازلال خدا، ابتدایی نیست، ثانویه، به خاطر خلاف خودشون. و باز شاهد میاره حضرت، کما قال الله تعالی بل تبع الله علیها بکفرهم، به خاطر کفرشون اینا رو چی کرده. و من قبلا یاد هست توضیح دادیم اونجا کفر گفتیم نفس هر کفری نیست، کفر همراه با خبث، کفر همراه با اقدامات غلط، کفر همراه با فساد. گفتیم بعضی از اینها رو خدا به این شکل سخت نمیگیره. اینهایی که اگر هست سران کفر بودن، داشتیم میگفتیم مهر زدنی که توش لعنت، گفتیم لعنت خدا، غضب خدا، لعنت و غضب خدا روی هر کافری نمیره. درسته کفر مانع هست، ولی اون غضب و لعنت که اینها طب یک نوع غضب و لعنته، غضب و لعنت توضیح داده بودیم قبلا، غضب و لعنته، این غضب و لعنت به خاطر خلاف موجود در کار، یعنی مثلا میفهم حق باش میجنگه. من یادم اون موقعی که ما داشتیم اون اوائل، همون اوائل سوره بقره رو میخوندیم، یه حدیثی بود از امامی که 4 نوع کفر رو درست کرده بود، که بعضی ها تعبیر که حضرت کفره به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حق رو میفهمه میجنگه، میفهمه، میدونه حقه، میگه ولی خب اگر درست حقه ولی رسول الله بیاد جا بر من تنگ میشه، من نمیذارم. این چیه؟ در این حقانیت میبینه میجنگه. اینجاست که خدا با خشم و غضب باشون برخورد. قبلا توضیح دادم در مورد این مسئله. عقوبتن ختم الله علی قلوبهم الختم هو تب علی قلوب الکفار عقوبتن علی کفرهم. یعنی چی؟ یعنی این ازلال و این ختم و این تب ثانویه، نه اولی. اولا کسی با کسی خدا اینجوری عمل نمی کنه، چون اینها خودشون فسق ورزیدن خدا، چون اینها کفر ورزیدن خدا باشون اینجوری کرد. و فی المجمع الصادق فی قوله تعالی ان الله لا یستحی الآیه، در مجمع از امام صادق علیه السلام نقل کرده که این زیل این آیه ان الله لا یستحی که آیه 26 سوره بقره است، البته ان الله لا یستحی تا اونجایی که ما یذل به الا الفاسقین، اون قسمت آخر مد نظره، نه اول ان الله لا یستحی. بعد داره حضرت این بیانی که میکنه در مورد و ما یذل به الا الفاسقین، یعنی اون قسمت پایانی آیه، چون اول آیه اومده میم ان الله لا یستحی، این توضیحی که الان حضرت داده اصلا ربطی به ان الله لا یستحی نداره، نه اون قسمت آخر آیه که چیه، و ما یذل به الا یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یذل به الا الفاسقین، به او داره اشاره. هذا القول من الله رد على من زعم، این بیان خدا رد بر این کسی است که گمان میکند ان الله تبارک و تعالی یذل العباد ثم يعذبهم على ضلالتهم. یعنی کسانی که قائل جبرن چی میگن؟ قبلا بحث احادیث جبر خوندیم، میگن خدا خود ضلالت میدهد و باز خود عذاب و عقاب میدهد، چه در دنیا چه در آخرت. حضرت میفرماد این که فرمود ما یذل به الا الفاسقین، یعنی خدا داره میگه من اینجوری نیست که ذلت بدم، چون او فسق ورزیده با اراده خود فسق رو به کار برده من باش اینجوری کردم، یعنی اول اراده اوست، نه خدا او رو واداشته به فسق و بعد ازش خواسته. هذا القول من الله رد على من زعم ان الله تعالی ان الله تبارک و تعالی یذل العباد، اول ذلت میده ثم يعذبهم على ذلته، سپس عذاب میده، که تو روایت گفته خدا عدل از اینه که بخواد اینو و ارحم از اینه که اینجوری عمل کنه. یادتونه دو تا بیان داشتیم، خدا ارحم از اینه که بخواد کسی رو با جبر بکشونه به گناه و بعد اونو بکشونه به جهنم، خدا ارحم از این و خدا عدل از اینی که اینجوری عمل کنی، با عدالت خدا با رحمت خدا سازگار نیست، اینجوری میگفت. الان اینجا میخواد بگه این و ما یذل به الا الفاسقین، اصلا معناش همینه، یعنی میگه چون خودشون فسق ورزیدن خدا بهشون زلت داد، نه یعنی خدا خود زلت داد بعد اینا رو هم عقاب کرد، اینجوری نه. ردن الا من زعم ان الله تبارک و تعالی یذل لباس و یعذب و ملا زلت هم الحدیث اقول قد مر بیان معنای این به اصطلاح روایه، یعنی قبلا گفتیم تو بحث تفسیری، همین بحث تفسیری که داشتیم ازشون همه اینا توضیح داده شد که زلت بدوی نداریم بلکه زلت ثانویست، ازلال ثانویست، یعنی توضیح دادیم قبلا گفتیم تو همین بحث تفسیری گفتیم دیگه، میگه اینجا دیگه احتیاج به توضیح نیست، چون حضرت الان در این بیان آخر حدیث آخر حدیث اول و دوم نگاه کن بازم همه همینجوری، یعنی حضرت توضیحی اگر میده همون این روایاتی که گفته شده بیانش همون بیانی است که ما قبلا گفتیم، اذلال ابتدایی از خدا نیست، مکر ابتدایی از خدا نیست، ولی ثانوی هست، این تعبیر اینجوری. خب تمام شد به توفیق الهی. علامه طباطبایی بعد از این بحث، خب ما هم دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم، ما قبلا اینجوری بود که بیان مختار، ما بیان مختارمون رو توی همین بحث روایت گفتیم، یعنی هر روایت یه میخوندیم بیان خودمون رو گفتیم دیگه، باز احتیاج نیست که دوباره باز برگردیم و یه بیان. بله میخواستم روایات دیگر رو بیارم، دیدم عمده روایت اصلی اینه، دسته از روایات مربوط به بحث به اصطلاح علم پیشین حق با اراده انسان، این رو دیگه از روایات هست، تو روایات علامه نیاورد ما هم نمیاریم، چرا موضوع بحث ما الان نیست، الان موضوع بحث ما این نبوده لذا ایشون هم نیاورد حق با ایشونه و ما هم نمیاریم، اون دیگه گذاشتیم کنار. بقیه روایات نگاه کردن عمدتا همین روایاتیست که ایشون آورده. بله هر جا که علم پیشین مطرح شد و بعد ان شاء الله برسیم ببینیم، من دیگه اینجوری نمیتونم بگم، خیلی جا داریم. نه جای متعدد داریم، ولی الان ببین میگفت که هم حال ما اختزا کنه هم محتوایی که داره. اینجا محتوا چی بود؟ چون این کسی که خطا اینجا کرده، اراده خدا با این خطا چجوری جمع میشه؟ محل بحث ما اینجا این بود، اینو انجام دادیم گفتیم. بقیه رو دیگه الان محل بحث ما نیست، اینجا نیست، و الا ان شاء الله بعدا چرا بحث خواهیم کرد. و واقعا هم جزو سخت ترین بحث هاست اونها، به لحاظ کسانی که معمولا علوم عارف رو درست با حقایقش نخوندن. اینجا بعضی تو همین هم میمونن، ولی این رو که خب اینجا الحمدلله از اهل بیت خیلی خوب داشت. اونجا رو اهل بیت با یه زبان ویژه میگه، میگه اونا جزو سر القدره، اینجوری توضیح میده لفظ سر القدر رو اونجا بکن، اینا جزو سر القدره. اون بحث باید در جای خودش بحث سر القدر رو کرد، ولی اینجا همین بحثی است که می‌بینید، از بیان امام رضا داشتیم و خوندیم، بیان امیرالمومنین داشتیم و خوندیم، اینا همین هست، همینجاست. الحمدلله این خیلی کار رو راه بندازه، یعنی همین که ما اینجا داریم کار میکنیم واقعا با اراده خودمون حقیقیه، و ولی از ملکیت مطلقه خدا در نمی، از هیمنه وجودی حضرت حق در نمیدیم. این دو رو باید جمع کرد که الحمدلله اینجا جمع شد و بیان علامه گفته شد و بیاناتی که به ذهن میرسید گفته شد و تمام شد. ولی یادتون باشه دسته از روایات داریم داره به اون بحث میبرده، اونها رو باید جداگانه، و دسته از روایات هم هست میگه شما وارد نشید توی این بحث جبر و قدر. الحمدلله یک حدیث داشتیم توضیح دادم، در ذیل او توضیح دادیم، همینجا داشتیم توضیح دادیم، بقیه هم بر همین به شهر ایزن. کسانی که قوت ندارن میگه شما چی کار داری، همین میبینی که بالاخره اراده داری انجام بده و خدا هم داره خدایی میکنه، تو بقیه رو کار نداشته باش. راه رو علبه دادن، زبان ساده بکنم، اصلا گفتم من میتونم ماده اختلاف رو از بین شما بردارم، بیان امام رضا پاورجاست، اون تمام شد. ولی در این حال گاهی این تعبیر رو به کار میبرن که شما ورود نکنید. این ورود نکردن رو من گفتم، توضیح دادم، الانم باز تاکید میکنم آخر بحث من. یعنی در واقع ما سه دسته روایات تو اینجا داریم، یه دسته مربوط به علم، یه مربوط به همین مرحله توحید افعالیه که گفتیم، یکی هم بحثایی که کلا گفته شما ورود در سر و قدر نکنید، ورود در بحثای قضا و قدر نکنید. این بحث رو فی الجمله گفتم، ولی اصل لطفش اینه، بعضیا کار اجتهادی تو این زمینه که نمیکنن به سرعت میگن ببینید اینا اینا اینا، اصلا گفتن که شما ورود نکنید، به خود دارید ورود میکنید. و حالا که خود اهل بیت ورود کردن، الان دیدیم بیان امام رضا رو دیدیم چی بود، بیان امیرالمومنین رو دیدیم وجود داره، یعنی خودشون ورود کردن، خودشون توضیح دادن، خودشون راه باز کردن. پس اون چیه که میگن؟ اینجا گفته میشه میخواهید یه اصلی بدم که شما دیگه دعوا نکنید، یعنی برای شما بفهمید، شما بر اساس این عمل کنید. اونجا گفته میشه اصلا شما کار نداشته باشید. این چیه؟ قبلا هم توضیح دادم به لحاظ اجتهادی معناش اینه، یک عده هستن ضعف فکری، ضعف نفسانی داره، نمیتونه بکشه، خب بهش میگن تو کار نداشته باشید، تو چی کار داری به این کار؟ اما معناش این نیست که پس اصلا نباید ورود بشود. اگر این بود پس چرا اهل بیت ورود کردن؟ پس چرا به ما قاعده دادن؟ پس چرا گفتن شما با این مسئله مشکلتون حل کنید؟ اینا چیه پس میگن؟ به لحاظ اجتهادی معناش واضح میشه، یعنی با جمعی با این روایاتی که داشتیم الحمدلله خون. همین حرف رو گفتیم قبلا تو بحث چی پیش میاد در مورد ذات حق. بعضی ها گفتن خود در روایات اومده در ذات حق تفکر نکنید، چند تا روایت آورده، خب اینجا احتمالاً چند تا روایت در قضا و قدر هم هست که گفته شما ورود نکن. بعد خب حالا اگر اینه خب بسیار خوب، پس ما ورود نمیکنیم. اما میبینیم خود اهل بیت ورود کردن در مورد ذات حق، وحدت حق، در مورد نمیدونم حقیقت حق، در مورد شیئیت حق، خیلی چیزا رو اهل بیت ورود کردن، به ما یاد دادن، خودشون گفتن، از یه طرف گفته میشه که شما در ذات تفکر کنید. این چیه جریانش؟ همین جریان اینجاست. یعنی چی؟ یعنی کسانی هم قوت ندارن آقا ورود نکنن، لزومی ندارن. شما همینقدر که بتونید خدای هست، به خدا دارای به اصطلاح اسمایی است، عنایاتی به بنده داره، مؤمن داره، کافیه تو انجام بده. ولی کسی قوی باشه، خب این همه آیات، این همه روایات در مورد ذات بحث کرده، اینا رو با چیکار کرد؟ این همه بحث در مورد ذات کرده، خب چارش اینه که جمعش چیه؟ نسبت به عده‌ای گفته شده، نه نسبت به همه. تصریح میشه اینجوری فکر کنید، اینجوری خدا رو در نظر بگیرید، اینجوری با خدا معامله کنید، اینجوری از خدا بخواید، اینا 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 میگن. تا اینو میگم از راه رو باز کردن، نباید بگید این جمع واقعی درست باید انجام بشه، جمع اجتهادی. متاسفانه تو بحثای به اصطلاح معارفی که میرسه به سرعت یکی یه حدیث رو میگیره تمامش رو خراب میکنه. خب این نیست. با هم اگر شما تو بحثای فقهی با یه حدیث، یه حدیثی که تفاوت بدوی داره با یه حدیث دیگر چیکار میکنی؟ با فضا که کسی فقیه آشنا میگه ببین این حدیث با اون حدیث سازگار نیست، ظاهرش به هم نمیخوره، پس بیا چاره کنیم. تو معارف هم کسی اهلش باشه میگه این حدیث با اون حدیث ظاهرش سازگار نیست، پس بیا چاره کنیم. این راه باید این باشه، نه اینکه یه حدیث دیدی زود بری دنبالش بقیه رو بذاری کنار و همه تکبیر کنی. آه اینا که نمیشه که. شما چرا در مورد ذات دارید صحبت میکنید؟ شما چرا در مورد قضا و قدر دارید؟ خب بابا این راه رو خود اهل بیت طی کردن. یک دستم این هاست که نگاه کنید علم الیقین فیض رو خیلی از این روایات رو آورده. اگر اونها رو نگاه کنید میبینید پس این معناش اینه، همینجوری که عرض کردیم این سه دسته رو فعلا داریم. ما دو دستهشو توضیح دادیم، یک دسته مونده که بحث علم ربوبیه به اسم سر القدر گفته شده. متاسفانه تا گفته شده سر القدر میدونم افرادی که علی میگه اینا رو اصلا دست نزنید گفته سر القدر، نه بابا داره لطف مسئله رو میگه، کسی اهلش باشه. خیلی حضرت حرف زده تو همین سر القدر گفتن، فقط باید این رو معنا کرد به حسب علم روحی یا نیشی که متاسفانه بعضیا ورود ندارن. چون ورود نداره اینا رو اصلا گفته اصلا ما اینا سر القدر نباید دست زده. بله اهل بیت گفتن، بعضیا که سنگینی میگن آه این سر القدر شما کار نداشته، ولی سر القدر خودش یک لفظیه. سر القدر لفظیست کاری میرسن داره، نکته ای رو میگه، متوجه باید بود. اون یه بحثی بعدیست که ما انشالله هر وقت رسیدیم به او باید بحث شو. خب به توفیق الهی بحث روایی رو تمام کردیم، میرسیم به بحث فلسفی. یه کاری که علامه طباطبایی کرده اینجا که خیلی عالیه، اولا بحث قرآنیشو کرد، جبر و تفویض. ثانیاً بحث روایی‌شو کرد. ثالثاً الان خود بحث فلسفی هم بگم. بحث فلسفی ایشون قبلا توضیح دادیم. ایشون معمولا سبکش چیه؟ چیزی رو که ماحصلی رو که از مثلا قرآن به دست آورده، از روایات به دست آورده، پایه کار قرار داده، درست شده. خب یه بحث فلسفی هم از قشنگ میتونه همین رو تفسیر کنه، تبیین کنه، توضیح بده. اون رو داره برای ما بیان می‌کنه. به تعبیر دیگر یک نوع اون چرا در شریعت آمده از نگاه عقل هم بعد از اینکه بحث‌های تفسیر دامن میآید میگوید چه وجود داره در این زمینه. این معناش این نیست که من حالا بحث عقلی رو گرفتم پایه قرار دادم هر چه قرآن غیر اینه گذاشتم کنار، اینجوری نیست، تحمیل نیست. او که انجام شد تمام شد. این یک نوع پایه‌های استحکام اندیشه دینی است. من در اندیشه دینی مثلا متوجه شدم شعور موجودات هست، دیدم تو آیات روایات آمده شعور موجودات. خب اینو اثبات کرد، اینو گفتیم فهمیدیم، حالا میایم اثبات میکنیم شعور موجودات رو از نظر فلسفی. این که خیلی خوبه که، یعنی به تعبیر دیگر آنچه رو که از دین فهمیدیم پابرجاست، میاد بحث مستقل فلسفی که میتواند تثبیت کننده او باشه رو هم میگه. و بلکه این باعث میشه ما یه دقت هایی مثلا اراده چیه، وجود ارادی یعنی چه نوع وجودی، و کار ارادی، فعل ارادی یعنی چه نوع فعلی، آیا این چنین چیزی در ما هست یا نیست، اینا رو آدم باید تصویر داشته باشه. تو روایات میره اراده رو بفهمه چیه. الان داره ایشون بحث فلسفی همین معنا رو میکنه که داره ورود میکنه و ما هم باید وارد بحث بشیم. خب بله تینت هست، خیلی چیز هست. من تینت رو هم در جای خودش قبلا هم یه اشاره کردم. تینت دو جوره، الان نه، یک جورش که میخوره به سر القدر هیچ، یه تینتی داریم که به اینجا برمیگرده. این 100% نیست، اختزاعات جزء 100%ی هایی نیست که تمام کننده باشه. ولی اینا هست، دوستانم سوال کرده من در جلسات قبل هم، ولی اینا الان مرتبط به این بحث الان فعلا نمیشه. بعدها بله تینت رو باید بحث کرد. اجالتا اراده پاورجاست و تینت در این سو، چون تینت به معنی سر القدر نه، تینت به این معنایی که اینجا داریم چاره ای ندارید جز این که این روایات به معنای این که در ما یک میلی هست، گرایشی هست، نه 100%، نه یعنی 100 تا تمام شد خب حالا دیگه تینت من اینه پس دیگه هیچ اراده ای ندارم. اون چه گفته شده حتی در تکون نور فاطمه زهرا، اینو دقت در اهل بیت، در حتی در مورد اهل بیت گفته شده، باید اینجوری معنا که خودشون گفتن، نه یعنی من بگم، خودشون توضیح میدن. درست مثل این که فلون غذا رو که خوردید چون این حالی رو در شما میذاره، اما آیا خودتون مثلا تیزهوشی پیدا میکنه، اما این که من با تیزهوشی رو بخوام به کار ببرم یا نه با منه، میل به اصلاح گناه پیدا میشه اگر چنین باشه. ولد الزنا مثلا تو روایت نگاه کنید هست، ولد الزنا مثلا میل به خاکی امور خاکی زیاد داره، اما از یکی از علمای ربانی پرسیدن این ولد الزنا روی خیر میبینه، گفت میبینه ولی به سختی، میبینه ولی به سختی. یعنی چی؟ یعنی خیلی خون دل میخواد، ولی خدا خون دل این رو خیلی قبول میکنه همون قدم اگه بخوان. اما نوعا اینجوری هست. آره کلا ما خیلی از چیزها داریم یه زمین ها. من الان اینا که گفتم از اون نوع عالیش گفتم، مثال های تینت سنگین و غلیظ، ولی تینت های عمده افرادی که ما داریم یه میلی مثلا به جود سخاوت در ما هست، آیا من عمل جود و سخاوت حتما از من میجوشه؟ نه. زمین هایی داریم در خیر یا در شر ما پدید میاد، این شرور انفس در ما گاهی هست، اما شرور انفس معناش این نیست که یعنی تمام کننده باشه، بلکه اون اصلش اونی که خدا از ما میخواد و مؤاخذه میکنه اینه، میگه تو اینی که فهمیدی چرا نکردی؟ درسته در تو میل بود، تو اینو فهمیدی چرا نکردی؟ میتونی انجام بدی؟ آره. چرا نکردی؟ اینجا نه، یعنی خدا سخت نمیگه در رسیدنهاش و در کلا قاعده داره. اینا دیگه بحثای بعدی، سخت نگرفتنهای بعدیه، و الا آره همین هست که عمدتاً الان محل بحث بود. آیا اراده داره؟ آره، همین رو خواستیم، اینو میگه. آره آره دیگه. بعد حالا میتونی تقویت اراده کنی؟ میتونی تقویت اراده کنی؟ یه سوال میکنن. آره اصلا تقویت اراده نمیشه کرد. آه میشه وقت کرد. یکی بگید، یا باید بگید نمیشه وقت کرد یا میشه. همین که گفتید یعنی به تعبیری نفس تقویت اراده هم ارادیه. یادتون باشه تمام ساعت های انسانی ارادی، اگه بخواد وقت شده الان بعدن میگه. یکی از کارهای خوبی که آقایون عرفا کردن توضیح دادن در مورد مواطن بطونی ما، تمام مواطن بطونی که الان ما میگیم اصلا دست من بر نمیاد، الان من بگم نفع خواطر مهم میگم دستم بر نمیاد، آقایون میگن دستت بر میاد، فقط تو باید راهشو طی کن. هیچ هیته ای از هیته های ساعت های انسانی نیست که اراده درش نتونه اثر کنه. با دست خودم حتی اراده رو میشه تقویت کرد، یادتون باشه نحوه شعوری اراده اینجوری. استعدادش یکی صده، یکی استعدادش خیلی عالیه، یکی استعداد ضعیف داره، ولی آیا میشود باز یا نه؟ بنده خدایی بود، حالا به تجربه بگم، حالا بذار من یه مثال بزنم واضح بشه، چون شما حالا گفتید مثال بزنم واضح بشه. این سکاکی چند سالگی اومد برای درس خوندن؟ 40 سالگی اومد. با چه زحمتی درس میخون؟ چرا؟ میدید اینا خیلی راحت قشنگ حفظ میکنه، قشنگ کار پیش میبره، این داره با چه زحمت یک ساعت ور میره تا یک کلمه رو درست میکنه، اونا همین اول میشنون درست میشه، بعد شد سکاکی. حالا خیلی از اونایی که از اون جلو بود از اون جهت، ولی این شد سکاکی، یعنی صاحب نظر و اندیشه. چی شد اینجا به نظر شما؟ واضحه دیگه، سختی داره، خون دل داره، ولی بالاخره نتیجه. بعضی از بزرگان گفتن من الان این کمالاتی در من نشسته معنوی، به سختی، به خون دل، به خون دل به دست آمده، ولی بعضی ها چی؟ اصلا مثل خون دلی نیست، اصلا خون دلی وجود نداره. این طبیعی که داره حافظ الان یادم نمیاد، اصلا خون دلی وجود نداره، همچون جذبه است و میبرن. اما جذبه است معنیش نیست که یعنی با اراده نیست، این راه آماده است، بعضی هم به سختی، اما هیته ارادی است. الان هم بحث اراده رو میخونیم، اصلا هیته ارادی واضحه. فقط یادتون باشه هیچ هیته ای از هیته های انسانی نیست، هیچ ساعتی از ساعت های انسانی نیست که اراده درش دخیل نشه، همه جا اراده ما بودار کار میرسه. اینه که درست کنه کسی. البته ما الان داریم یک نوع اراده اینجا میخونیم، ولی بیش از این هاست واقعا حیطه ارادی ما. آیون عرفا خیلی خوب اون سر و سر، حالا من میگم سر 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 آدم که اصلا ما میگم الان مگه وجود داره، مگه میشود؟ اونجا اونا هم آیون عرفا میگم بله میشود، میشود، یعنی دست ماست. البته راه داره، هر چیزی بر خود راه داره. الان من برای رفتن به بیرون راهی دارم، برای رفتن به هوا هم راهی دارم، اما رفتن به هوا جوریه، رفتن به سمت بیرون اینجا بخوام برم جور دیگری. اینا رو باید بلد باشیم. اینا از سختی ها، صعوبت ها، اینا رو کسی انکار نمیکنه. اما مهم اینه نحوه وجود ما نحوه شعور ارادی است. این یاد بگیریم تمام، تمامش باید با این درستش کنیم. میبینیم شعور ارادی ولی میگیم نه اینجوری معلوم نیست، چرا دیگه این هست دیگه. خب این همه هستن آیون چجوری یاد گرفت؟ ما به هم بگید میگم اون نفی خواطر واقعا سختن، نمیشود آقا. خب بله تو بگو نمیشود، ولی آیون براتون گفتن تو اگه این کارو بکنی این کارو بکنی این کارو بکنی میشود. سختی داره، از این جنس های عادی این شکلی اینجایی نیست، بله، ولی معناش این نیست که اصلا نمیشه. چرا اصلا به این اعمال اینجا، اعمال اینجا رو که دست ما واضحه که در بر میاد ولی نمیکنیم، میکنیم میاد دست ماست. خودمون با دست خودمون میریم رفتار رو با خانواده میکنیم، دست خود ماست دیگه، کسی دیگه نیست که این وسط کرد. میفهم آقا من برق روخته شدم، خیلی تند بودم، خیلی ناراحت. خب باش، مگه نمیتونی جلوشو بگیری؟ چرا سخته این موقعی که آدم غضب میکنه سخت جلو گیری؟ خب بله منم میفهمم، اما سخته معناش این نیست که نمیتونی. یه وقت میگه آقا اصلا دیگه اصلا دستم در رفت، ما بل داریم. افرادی هم مجنون میشن، مجنون شده میگه از حیطه ارادش در رفت، این پاورچاست. ولی کسی مجنون نیست، این نیست که دستش بر میاد اما میگه سخته، من الان غضب خیلی شدید شده، من نتونستم. بابا نتونستم یعنی چی؟ یعنی خیلی منو وادار کرده، نه یعنی من اراده نکردم، میخواستم بکنم میتونستم، راه داشتم نکردم، خیلی راحت اجازه دادم این اجرا بشه. اینو بگید بله. الان مثال واضحش همین غضبی که معمولا گاهی برای خیلی ها پیش میاد. اگه بخواید اینو بگید بله هست. سخت نیست. ما الان دیگه بریم بحث بعدی رو بخونیم دیگه، مشخصه. خب بحث فلسفی جناب علامه طباطبایی، این بحث فلسفی که میکنه اولا میخواد بحث انواع رو مطرح کنه و بعد بگه هر نوعی برای خود افعال خاص داره و این افعال خاص داره دو شکل، دو دسته میشن، عده‌ای فعل طبیعی دارن، عده‌ای فعل ارادی دارن. عده‌ای از این انواع فعل طبیعی دارن، عده‌ای از این انواع چی؟ فعل ارادی دارن. و فعل ارادی چیه؟ فعل طبیعی چیه؟ اینو میخواد اولا توضیح بده که اساسا این لطف مسئله اراده خود رو نشون بده و بعد بگه این اراده چجوریه و بحث تقسیماتی که حالا میکنه و جلو میره و حوصله میکنه علامه اینجا مطرح. اولا بحث انواع، بحث انواع رو کسان دوستانی که بودن بدایه نهایی خوندن میدونن انواع رو ما چجوری اثبات میکنه؟ از طریق افاعیل. هر به اصطلاح افاعیل خاصی که از یک دسته از موجودات سرمه میگیم نوع واحدن. مثلا از گیاه نمو برمیاد، از سنگ بر نمیاد، درسته؟ از گیاه به اصطلاح تغذیه برمیاد، از سنگ بر نمیاد. میفهمیم این یک دسته از آن یک دسته، دقت میکنه. انواع رو به اصطلاح از راه افاعیل، اولا ما به نوع چجوری میرسیم؟ میبینیم آقا همه سنگ ها این خاصیت رو دارن، همه نمیدونم انسان ها این خاصیت، همه درخت سیب این خاصیت، هر کدوم اینا یه خاصیت. تا این رو میرسیم پی میبریم این درسته یه خاصیت های عرضیه، ولی ریشه داره در یک ذات و یک جوهر و او موضوع این اعراضه و اون چیه؟ انواع، صور نوعیه و انواع. این رو اولا درست میکنه بحث فلسفی که از انواع داریم. پس انواع از چه راهی؟ از طریق آثار و لوازم و افاعیل ما میرسیم به چی؟ به یک نوع. ابتدای اینو توضیح میده، بعد میخواد بگه حالا انواع که هر کدوم میر افاعیلی داره چه نوعن؟ برخی از انواع افاعیل ارادی دارن و برخی از انواع افاعیل غیر ارادی طبیعی دارن. میخواد اینو بگه تا بحث اراده رو مطرح کنه. اون لا ریب ان البحث فلسفی، لا ریب ان الامور التي نسميها انواعا في الخارج، خب اینایی که ما به عنوان مثلا نوع انسان، نوع سنگ، نوع نمیدونم درخت سیب، درخت پرتقال، چه اینا، اسب، نمیدونم بقر، غنم، اینها، لا ریب ان الاموری که نسمیها انواع فی الخارج یلتی تفعل الافائل نوعیه، افائل نوعیه را انجام، یعنی همه شون یه فعل خاص مربوط به خود دارن. و هی موضوعات ها، و هی یعنی این انواع و این به اصطلاح صور نوعیه و انواع، موضوع اند، موضوعات این چی هن؟ افائل هن. یعنی افائل از اونها برمیاد، موضوعش اوست، جوهری که این افائل از او برمیاد، اون ماده ای که از او برمیاد، اون اصلی که از او اینها برمیاد، موضوع یعنی جوهر. ادبیات موضوع عرض که میدونید، انما فانما اثبتنا وجود هذه الانواع و نوعیتها الممتازه عن غیرها من طریق الاثار و الافائل. ما از طریق آثار و افائل چیکار میکنیم؟ انواع رو اثبات میکنیم به یک نوع خاص رو اسمون نوعیت ها. ما اثبات میکنیم وجود این انواع رو و نوعیت این نوع رو. نوعیت یعنی اون چیزی که این روم مثلا کرده، سیب، درخت سیب که غیر از درخت پرتقال، این سنگ که غیر از چیزای دیگه. فانما اثبتنا وجود این انواع و نوعیت این انواع، کدوم نوعیت؟ الممتازه عن غیرها، که اون نوعی که باعث میشه از دیگران جدا میشه، این درخت سیب غیر از درخت پرتقال. اینو از کجا میفهمیم؟ اثبتنا وجود این رو و نوعیتش رو من طریق الاثار و الافای، از طریق آثاری که داره، آثار خاصی رو که مثلا ببینیم در سیر هست، باعث میشه این سیر، این غیر از زنجبیله، زنجبیله این غیر از فلان، اینجوری اینا یه چیزا. بن شاهدنا من طریق الحواس، چی را؟ افائیل متنوع. ما ببینیم چیزهای زیادی، مثلا سنگ میبینیم سرده، خب این سردی چیه که از او بلند شده؟ مثلا آتش رو ببینیم میسوزونه، این چیه که ازش سوزندن در میاد؟ بن شاهدنا من طریق الحواس افائیل متنوع، ما افائیل متنوعی و آثار مختلفی رو از این اشیا میبینیم، از طریق حواس هم میبینیم. من غیر ان تنال الحواس فی احساسها امرا وراء الآثار الارضیه. خب حالا سوال، حواس به چی میرسن؟ حواس معمولا متعلق علمشون امور عرضی است، اعراضه، اصلا به جوهر دست پیدا نمیکنه. حس جوهریاب نیست، عرضیاب، اعراض، سردیه، این نمیدونم چه از اینا گفت، میسوزونه اینا. بدون اینکه حواس نائل بشن در احساسشون، یه امر ورای آثار عرضی، یعنی عرض رو میبینه ولی عقل پی میبره که حتما این اثر از این شی بلند میشه، اون ذاتش جوریست که باعث شده چون اثری ازش بلند شد. ثم اثبتنا من طریق القیاس و البرهان، از راه قیاس و برهان و عقل چیکار میکنیم؟ علتا فاعلتا، چه چیزی باعث شد که این سردی از او بلند شد؟ چه چیز باعث شد که این گرمی و سوزاندن مثلا از او بلند شد؟ ثم اثبتنا من طریق القیاس و البرهان، چی را؟ علت فاعل این آثار عرضی را، و علت فاعلی که چی؟ موضوع لها، که خودش به اصطلاح جوهریست که این اعراض از او بلند، موضوعیست که یقومها، یقومها، که موجب تقویم این آثار عرضی میشه. ثم حکمنا، بعد از اینکه این رسیدیم، پس رسیدیم به انواع، بعد دوباره میگه خب انواع رسیدی، اختلاف انواع رو از طریق اختلاف آثار، ما هر سنگی رو دیدیم مثلا سردی داره، ولی هر آتشی رو دیدیم سوزانندگی داره، و این خود اختلاف آثار خود خبر از چی میدهد؟ خبر از اختلاف انواع میدهد، اختلاف موضوع میدهد. ثم حکمنا به اختلاف هذه الموضوعات، یعنی انواع، عن الانواع، حالا حکم میکنیم به اختلاف موضوعات، یعنی این سنگ غیر از اون نمیدونم آتشه، چرا؟ لاختلاف الاثار و الافائل المشهوده لنا، بخاطر اینکه آثار و افائل مختلفه. فل اختلاف المشهود فی آثار الانسان و سایر الانواع الحیوانی مثلا هو الموجب للحکم ان هناك انواع مختلفه. چجوری گفتی این انسان، این بقر، این غنم، اینا رو از کجا گفتی؟ میگیم به خاطر آثار متعددی که میبینیم. فال اختلاف المشهود فی آثار انسان و سایر مثلا اثر عقلی از آن شده؟ صدایش نه. فال اختلاف المشهود در آثار انسان که ببینیم کار عقلی از انسان برمیاد ولی از چی حیوان برنمیاد. و سایر انواع حیوانی مثلا هوال موجب للحکم ان هناکه انواع مختلفه تو سما به کذا و کذا که نامیده میشه انسان است، نمیدونم بقره است، غنم است فلان. و لها آثار و افعال کذا و کذا، بعد میبینیم این چون آثاری داره به چون افعال. و همین جور اختلاف اعراض و اختلاف افعال هم زیر سر چیه؟ این اختلاف انواع است. یعنی اگر حالا که رسیدیم به انواع، عملا این که میبینید آثار متعدده زیر سر اونه. و کذا الاختلاف بین الاعراض و الافعال انما نسبتها و نحکم بها من ناحیت موضوعاتها او خواصها. میگیم یقینا اون موضوع خاصیتی داره که باعث شده سردی از او برآمد، این یکی ازش گرمی و نمیدونم سوزانندگی برآمد، اون یکی ازش چه برآمد. پس این بحث انواست. اما بحثی که ما خوندیم مثلا چجوری ما اثبات انواع میکنیم و به صور جوهریه میرسیم در پس چی؟ این اعراضی رو که به حس میبینیم و میبینیم این دسته از موجودات همشون این خاصیت دارن اما اون دسته از موجودات این رو ندارن، خاصیت دیگر. پس میفهمیم این یک نوع، اون یک نوع. این هم توضیحی بود. خب حالا که اینو درست کرد میخواد بگه این افاعیل چند جوره. میگه دسته ای از افاعیل افاعیل طبیعیه، دسته ای از افاعیل افاعیل به اصطلاح ارادیه. افاعیل طبیعی نیاز به شعور و اراده برای اینکه این فعل از او سر بزنه نداره، اما افاعیل ارادی بر حسب شعور اراده می کند، یا به تعبیر دیگر منوط به دانستن و اینکه او کمال اوست به نحوی به این بپردازه، این میشه اراده. میخواد این توضیح که انشاءالله اراده رو بیشتر توضیح من الان چون الان وقت نداریم دارم به سرعت میگم اون قسمت اول رو بخونم. و کیفکان فالافائل به نسبت الی موضوعاتها، نسبت به موضوعات خودشون نگاه بکنید، تنقسم به انقسام اولی الی قسمین که ازش شبیه میخوام به انواع طبیعی در برابر انواع ارادی که نفسانی ارادی میشن ولی ارادی، چون ارادی گفته چرا؟ چون میخواد نبات رو جزو نفسانی هست ولی باز طبیعی میگیره در برابر ارادی، نبات میگه توش اراده نیست. الاول الفعل الصادر عن الطبیعه من غیر دخل للعلم فی صدوره، اصلا هیچ علم در صدورش نقش نداره. من حالا سنگ اصلا در این که بخواد بخوره به سنگی، سنگی رو تغییری میده، این احتیاج به هیچ شعور و علمی نداره. اون چی که ازش برمیاد از این سنگ شعور و علم نمیخواد در کارش. و کیفکان فالافعال به نسب باشه که برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لواط که فرمودید رو ریشه گیاه
چی؟
لواط ریشه گیاه مثلا میتونه به یه مالک
بله جناب جناب چی؟ جناب خواجه نصیر این رو گفته که این خود این خبر از این یک نوع شعور باید باشه. صدرا بعدم میگه شعور باید باشه، ولی رسمیاً به طور رسمی همشون میگن نبات تو شعور نیست.
نظر شما چیست؟
شعور هست، لمس ضعیف داره، حتی اراده ضعیف هم داره نبات. در خدمت تو هستم. فقط به سرعت که من باید حال ببینم اگر خیلی طول بکشه بعدم
مولا جناب صدر در این جای میفرماید این مفهوم وجود که ما میگیم همون مفهوم نوره. حالا که نظام صدرایی رو بر پای مفهوم وجود ترسیم میکنه، شیخش رو بر پای مفهوم نور ترسیم میکنه. ما که با ادبیات قرآن و روایات مراجعه میکنیم میبینیم اون مفهومی که بیشتر گویا نظام هستی رو باش ترسیم میکنه مفهوم نوره. علی علم نورون همونی که جایی که وجود رو او به کار میبره
تو قرآن حقم
آمده، بیشتر اونجایی که او با وجود ترسیم میکنه این میاد با فرمان با نور ترسیم میکنه. الله نور السماوات و خیلی زیاده مصادیقش. بعد که آدم قضیه دقت مثلا اول ما خلق الله نوری مثلا اول آدم خیلی دقت میکنه میبینه مفهوم نور یه امتیازاتی داره نسبت مفهوم وجود، یعنی درش تقدس هست، تشکیک هست. از گاهی برای تو تبیین بعضی مسائل اونجا از مفهوم نور باید کمک بگیریم. و خیلی من نگاهی رو استفساد کردم، شف ویژگی خاص در مفهوم نور هست که در مفهوم وجود رسا نیست. ما اگر مثلا این امتیاز نظام شیخ اشراق رو بگیریم که بتونیم با ادبیات قرآن روایت بیشتر تعامل کنیم، یعنی اگر با این ادبیات بخوایم بریم جلو، خیلی حرفت و آیات روایت میشه در آورد که امتداد هدایتگر داره. اون مباحث فلسفیمون امتداد هدایتگر پیدا میکنن، یعنی صرفا بحث‌های چیز نمیشه. مثلا خدای متعال از ظلمات به نور خارج میکنه و فلان، اصلا بحث همون مباحث هستی شناسانه مباحث میاد تو مباحث هدایت و گره پیدا میکنه و اینها. پنجره خوبی میشه این اگر ما روی این مفهوم نور اگر کار کنیم.
البته صدرا حرف نور رو که آورده و نور رو وجودی که مسابقه کرده، دیگه کار برای خودشون آسان. اما یادتون باشه جناب صدرا میگه اون چی که شیخ اشراق گفته خلل داره در بحث نور، نقد کرده حق هم باشون، چون ایشون دنیا رو ظلمت گرفته، ظلمت محضم میگیره، هیچ جهت نوری توش قرار
آره این اشکال پیدا میکنه
و لذا خلل داره.
آره خلل داره.
میگه هر جا وجود هست نور،
نور هست بر الله نور السماوات و الارض،
و لذا حق با صدراست. اگه بخواد
ولی میخوام بگم ترسیم هستی با نور کاریست که با ادبیات قرآن ما رو وصل میکنه.
جالب اینه که آره این وصل میکنه. جالب اینه که وجودی که صدرا کار کرده تو بحث هدایت هم خیلی قشنگ هست، یعنی هیچ فرقی نداره، وجود و نور رو یکی میکنه. میدونم شما چی میگید، دست ادبیات نور برخواهش لوازم میداره، ادبیات لوازم میداره تو اون فضا، و الا صدرا همه اینا رو تو بحث وجود آورد، حتی بحث هدایت در شکل وجودی توضیح بده، سعادت رو وجودی کرده توضیح بده.
عزت این که ما بتونیم همین رو ارتباط بگیریم با ادبیات قرآن رو باید عرض کردم.
حالا تو قرآن واقعیتش اگه به من بگید حق آمده، هویت آمده، نمیشه اینا این کار کرد، خیلی هم کم نیست.
حالا جان قبول دارید مفهوم نور خیلی غالبه تو قرآن داره با یا
حق و الحق و من ربک و خودش هم
نه من نفع نمی کنم دیگه، خود همین نور رو چطور
اونم خوبه به دلیل دیگه، یعنی جای حق رو نگیره دست باشه و حق یک باستاب دوگانه چیزم داره، به اصطلاح حق ارزشی و حق هستی شناختی.
بله بله
اینم داره.
تو بحث فلسفی هستی شناسی شما داریم بحث میکنیم
و اینا حق ارزشی هم توش داریم.
از تو خود هستی شناسی
من نور رو تو سه جهت زیبایی و به اصطلاح ارزشی و هستی شناختی توش بنده در نظر میگیرم. بعد میگم اگه خیلی عالی الله نور سماوات هست ساعت رو میکنه،
ولی الله نور سماوات نور بعدی چی میشه؟ همینه یه چیز دیگه است.
چی؟
مثلا نوره ای دیگه با نور قبلی فرق میکنه.
بله دیگه و بعد همه شون میگن مراتب نور حضرت حق به توضیح و واقعش هم الله نور سماوات دیگه دومی پیدا نمیکنه، هر نوری هم پیدا میشه باز با نور سماوات عرض هم باز خدا میشه. حالا خواستم این نگم، یعنی ما ادبیات دیگری هم داریم تو قرآن، اونا رو هم نباید انکار کرد، اونا هم جدیه. الحق و من ربک اصلا داره یه نظامی رو بر اساس همین میشه. حق میگه خدا حق اصلا داره یه هم فیاره فی انفاسه هم بل آفاق فی انفاسه هم حتی یه طبعی هم لهم انال حق حق
انال حق من
خیلی از این همه چیز میگه توش، از این جمعی کم نیست، بعد حق نیست. تعبیر دیگری هم داره تو روایات آمده، کینون تو روایات ما هیچ حالیه، مثلا هم وجود محضی که ما میگیم تو بیان رسول رو تو بیان امیرالمومنین یا کینون یا دیموم، و کینون اومده نمیدونم کائن اول آمده وجود آمده به لفظ وجود و موجود آمده لفظ حق آمده
کم نیست. دقیقه من چی بگم؟ وقتی ما هستی ترسی میکنیم موضوع خیلی مهمیه. پس چرا تو آیات روایت کم از این کلمه به کار رو؟ بعد اینم نه.
یادم نه. اینا هست دیگه همه ایوان
میگه. ولی نور بیشتر آید.
نه، نه، یه باز چیزای دیگه هم هست.
نه،
اونجا من سو تفسر پنگه در بود چرا؟ اونجا مثلا در توضیح روایت هم به خدا باید نسبت داد هم به بنده چجوری به خدا نسبت
باشه اون فلسفه بوده خواهد
حتی میگه سرکه به هم چیزی را در توضیح هم در اهل روایت اون یکی بحث من دیگه این وضع اثبات هم تو فهم هم نگاه کنید در محبه تدیر در محبه برخانی
وقت فلسفش
من زده انبای عقل رو بخواه چون یه عقل رو اصلا بعد از اینجا رو بخواه کارش کسی
عقل رو بسوید
چون کسی میتونید ایش از این خواهد ایش از من باید چرا؟ چون ایشون ببینه مثلا نمیتونه حل